بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض می کردیم که چند اصطلاح یا مفهوم دیگه باقی مانده که مناسب یادآوری کنیم و از این بحث بگذاریم. مقدمتا عرض کنم این مفاهیمی که و مصطلحاتی که می شماریم بعضن اصطلاحه، در حالی که برخی هاش نه، فقط یه مفهومه. فرق اصطلاح و مفهوم رو بلد باشیم. اصطلاح یعنی یک مفهومی در یک دانش که روش یک قراری بسته شده. معمولا هم از مفهوم لغوی و عرفی اخسته، یعنی یه قیودی بهش اضافه میشه. مثلا فرض کنید استصحاب. استصحاب در دانش اصول یک اصطلاحه که از معنای لغویش وام گرفته شده، منتها با یه قیودی، یقین سابق، شک لاحق، اینا که دیگه تو معنای عرفی نیست. استصحاب اصولی همون همراه کردنه، همراه برداشتنه، منتها به یه نحو خاص که انسان حالت سابق رو همراه خودش بیاره برای حالت لاحق. یا کلمه براءت. براءت یعنی رهایی، خلوب به ذمه. یه مفهومی است که میاد در اصطلاح اصول میشه یک اصطلاح، ولی خب ممکنه بعضی چیزان باشه نه، همون معنای خودش رو داشته باشه، تو اون دانش هم به کار بره، تو اون دانش هم به کار. مثلا شرط فرض کنید، شرط یا وصف، اما معنای لغویش اومده. دوتای اول اصطلاحه، دوتای بعد مفهومه. چنان که ممکنه یک اصطلاح در یک دانش، ولی وقتی میره در یه دانش دیگه، دیگه یه مفهومه. مثلا کلمه شک در اصول عملی یک اصطلاحه، یعنی عدم حجت. ولی همین کلمه شک وقتی میره در علم کلام، فلسفه، عرفان، همون مفهوم لغویش. اینطوری اصطلاح در یک دانش، مفهوم در یک دانش دیگه. حالا اینو که من براتون میشمارم، اینایی که اینجا بیان میکنیم، بعضیش میشه گفت اصطلاحه، ولی بعضیش نه، فقط یه بزرگواری به کار برده با توجه به همون معنای لغویشیش. تغییری هم لذا این متن که می‌بینید چند اصطلاح و مفهوم دیگر، فکر نکنید این عطف تفسیریه، نه، این با هم فرق داره. البته اینی که من عرض کردم نه جایی ظاهرن ثبته، نه جایی مثلا شنیده شده، حداقل خود ما ندیدیم نشنیدیم. اینا دیگه به خاطر همون اونسی که انسان داره. الان خودتونم میتونید همین داوری رو بکنید، یعنی وقتی میگن اصطلاح، بالاخره یه قراری رو اون کلمه هست که میگن اصطلاح، و الا باید از اول تا آخر رسائل هر چه هست بگیم چیه. اعلم هم که میگه بگیم این یه اصطلاح است، اینطور که نیست. در حالی که میتونیم بگیم یه مفهومه که معنایی داره، مهمل که نیست که. اما من عرض کنم این چیزها دیگه یه وقت جایی غیر از این ببینید باید تأمل بشه. خب ببینید یکی از اصطلاحات، معلوم شد الان با عنایت این تعابیر رو به کار میبریم، یکی از اصطلاحات ضرورت فقهه. دیدید که گاهی وقتا یه مطلبی رو کسی ادعا میکنه میگه این ضرورت فقهه، که دیگه انسان جرأت هم نکنه مثلا خیلی حرف بزنه. اولین سوال که پیش میاد اینه که ضرورت فقه مثلا یعنی چه، فرقش با اجماع چیه. ببینید اون چه که حاصل انس ما بوده در این مدت مثلا سالهایی که با فقه و اصول سر کار داشتیم، معمولا اتفاق واضح فقیهان رو بر یک مطلب میگن ضرورت فقه. تکرار میکنم، اتفاق واضح فقیهان. ببینید فقها ها گاهی مطلبی رو اتفاق میکنن ولی در حاله ای از شک و ابهامه، به طوری که آدم باید ثابت کنه، سند ارائه بده. اما اگر یه چیزی رو مورد اتفاق نیاز به سندم نداره، الان در این که مثلا در شیعه در مسافرت نماز باید بشکنه نمازگزار، مثل اهل تسنن ما نمیگیم مسافر مخیره بین قصر و اتمام مگر موارد خاصی که داریم، وگرنه المسافر چی؟ یقصر. خب این یه مطلب دیگه. مثلا فرض کنید زن نمیتونه قاضی بشه، اونم یه مطلبیه. اما خب میبینید دومی باید گشت تا اجماع براش درست کرد، اجماع رو پیدا کرد، بعدم ممکنه یک کسی هم مخالفت کنه بگه نه خیر همچون اجماعی نداریم، این اجماع ما قبل نداره ما بعد نداره، مسبوق به خلاف، ملحوق به خلاف و امثال ذلک. اما این بحث المسافر و یقصر نه، اتفاق واضح فقیهان به نام ضرورت فقه قلمداد میشه. حالا ممکنه نسی کنارش باشه، ممکنه نسی کنارش نباشه. البته معمولا ضرورت فقه رو کسی دم میزنه و جایی ازش دم زده میشه که نس ملفوظ معینی کنارش نیست. چون خب اگه باشیم طرف میگه نگاه کن این آیه این حدیث تمام میشه، معمولا اینطوره. و چون معمولا اینطوره ممکنه کسی توهم کنه که در ساختار و بدنه ضرورت فقه نوشتن که نسی نباشد. نه، ما به این نرسیدیم. فرض کردم توی این مدت فرض کنید 30 و خورده سالی که بالاخره این کلمات رو دنبال میکردیم، این به دست میاد که این تو پیشانیش ننوشتن، یعنی فصل ممیزش نیست نبودن نس، ولی معمولا جایی به کار میره. طبیعی هم هستا، وقتی بنده المسافر و یقصر رو گفتم به شما و یه آیه ای حدیث روشنیست دیگه نمیگم ضرورت فقه، ولی وقتی نباشد ادعا میکنم. البته اینم مثل بعضی چیزای دیگه است، یعنی ممکنه یه کسی احساس ضرورت بکنه کسی دیگه نکنه، ولی خب چون اتفاق واضح تعریف میکنیم معمولا اختلاف در مسائلش خیلی کمه برخلاف اجماع. اجماع اگر ملاحظه کرده باشید کمتر مسئله است که یک کسی ادعای اجماع نکرده باشه، به خصوص اون سه بزرگوار شیخ طوسی و ابن زهره و صدوق، یکی از این سه بزرگوار که زود ادعای اجماع میکنن، این سه نفرن دیگه. حتی سید مرتضی هم هست، صدوق کمتر، سید مرتضی بیشتر، سه نفر چهار نفری که ادعای اجماع میکنن. خب معمولا دیگران میگن اجماع نیست، مثل صاحب حدایق که اصلا میگه اجماع محقق نمیشه. چی شما میگید اجماع که علکیه؟ باید همه فقها حرفی رو در طول تاریخ ما حرفشون رو داشته باشیم، مگه میشه اصلا؟ صاحب حدائق اصلا انکار صغروی اجماع میکنه، به همین خاطرم اصلا از منابع نمیاره اجماع رو، ولی ضرورت فقه رو نه، کمتر این حالت پیدا میکنه. پس بعضی از دوستان دیر آمدن در سه کلمه اتفاق واضح فقیهان بر یک مطلب رو معمولا از این واژه ازش استفاده میکنن. کلمه دیگهی که داریم، اشارتی هم شد دیروز بهش، کلمه اعتبار از دو تا کلمه و مناسبات، اینا چون به هم نزدیکی کنار هم میاریم. ببینید گاهی وقتا شده که فقها ما از این کلمه استفاده میکنن، مثلا مطلبی رو میگن، میگن این مطلب یناسب الاعتبار، این مطلب و اینکه حکم خدا اینجور باشه یناسب الاعتبار. مثلا گفته میشه این که انسان وقتی فریضه بر عهدش هست مشغول نوافل نشه، و اگرم شد دیگیم باطله، چنان که در باب روزه میگن دیگه، ولو در باب نماز دلیل خاص داریم خب سکوت میکنیم، و الا چه معنا داره که تو اون حدیث معروفه و اذا رأیت الناس یشتغلون بن نوافل فاشتغل انت بل فرائض، اون حدیث معروفی که هست در بعضی از کتبم آمده. خب این مثلا یک اعتباره، میگن یناسب الاعتبار. از گذشته ها من یادم، اخیرا دیگه مراجعه نکردم، جناب ابن جنید در بحث این که قاضی میتونه به علم خودش در داوری استفاده کنه یا نه، خب میدونید که معمول فقها میگن میتونه، قاضی که از منابع به اصطلاح دادرسی در آیین دادرسی میارن، عمل قاضی به علم خودشه. اما برخی از فقها مثل ابن جنید در عمل قاضی به علم خودش در حق و ناس تردید کردن، چون پای دو نفر تو کار حق و ناس این شائبه هست، به قاضی بیاد بگه آقا این ماشینی که مورد اختلاف شماست مال زیده، ماشین رو از دست امر مثلا بگیره بده به زید، یا اصلا امر رو از ماشین بیرون کنه، ماشینی که با هم دارن. خب این فوری اولین حرفی که امر میزنه چیه؟ میگه این آقا رشوه گرفته، آقای قاضی. از اون طرف هم به قاضی میگه مدرک تو چیه؟ میگه من مدرک ندارم، علم خودم. واقعا انسان ممکنه بعضی توهمات بکنه دیگه. ایشون میگه عدم جواز، یا بگیم عدم وجوب، چون بحث اینه که قاضی جایزه به علم خودش عمل کنه یا واجبه، اونی که میگه میگه واجبه، دادرسی کنه واجبه. عدم وجوب یا عدم جواز عمل قاضی به دانش خودش در وقت دادرسی در حق الناس مناسب اعتباره، همین که گفتم، یعنی یه چیز حسن عقلی. حالا نمیگیم لزوم، بالاخره به قوب نمیرسه، به حسن لازم نمیرسه، ولی مناسب اعتباره. معمولا توجه داشته باشید که اعتبار رو جایی به کار میبرن که دلیل چیز دیگه است. این رو فضلا توجه داشته باشید، فقهای ما گاهی وقتها به یک وجوه استحسانی، استحسان نه اون استحسان سنی، همین که میگیم یعنی ذوق خوشش میاد، عقل انسان خوشش میاد، عرف پسند، گوش میکنید، گاهی وقتا به وجوه عقل پسند، عرف پسند، عقلا پسند، خردمند پسند تمسک میکنن، ولی ما تتبع کردیم همیشه وجه اصلی اون وجه عرف پسند نیست. مثل همین اعتباری که الان اینجا داریم، خب از این طرف درسته، ولی از اون طرف هم ممکن است کسی بگی که خیلی وقتها تنها راه اثبات جرم و احقاق حق علم قاضیه. خب شما که فرض کردید قاضیتون مجتهد عادله، همینطور که یه نفر از راه نرسوندید نسبش کنید برای قضاوت، بله اینم در نظر بگیریم. خب بی خود میگه، اون اکبناس بگه غیر از اینم باشه میگه، اون اکبناس بگه شهودم که باشه میگه چی؟ میگه شهود و رشوه دادن مثلا با قاضی دستیکی کرده، همینطور که امروزه میگن خیلی ها. معمولا اونی که محکوم میشه تو دادگاه یا قاضی متهم میکنه یا شهود رو یا دادستان رو یا بالاخره یک کسی رو متهم میکنه. میخوام بگم اینا این نقوزم داره، ولی خب یه معیداتیه و اینو فضلا توجه داشته باشید، چون اینا چاپ شده دارم عرض میکنم، بعضی که آشنا نیستن به مبانی فقها اینا رو میگیرن و بعدم ازش استفاده میکنن. دیدم یه آقایی کتابی رو چاپ کرده بود که بله فقهای ما به استحسان به مصالح مرسله به چی عمل کرده. حالا اول که اینا خود درستم نفهمید، یعنی نتونست توضیح بده. اینا هم تو بازار همون افواه مشهد و قوم و اینا همین جوری مثلا هرچی بوده اونو برداشته. حالا این خود از یه جهت نقض، از جهت دیگم که فقها این کارا رو کردن نه، ولی زمان موارد وقتی نگاه میکنی ادله اصلی چیز دیگه است، اینام اعتباره. آقا حضور اینو بهش میگن اعتبار، حضور یک مؤلفه ها و سنجه ها چه تعبیر کنیم، حضور یک سری مؤلفه های عقل پسند عرف پسند که البته مطلب رو به ذهن نزدیک کنه میگن اعتبار. چنان که گاهی از کلمه مناسبات استفاده میکنن، کلمه مناسبات رو من مواردی که در ذهنم بود چیزی فراتر از همون اعتبار نرسیدم، در واقع یک نوع تناسب بین همون حکم و موضوع، منتها نه اون تناسب بفرمایید مستند به یک نص، یادمون نره ها، اون تناسب یک اصطلاح بود، اصلا یه جایگاه تعریف شده داشت که یک نصی میاد حکمیست و موضوعی. وقتی ما این حکم رو با این موضوع مقایسه میکنیم میبینیم مثلا اصلا موضوع یه جور دیگه معنا میشه، همون حرفی که داشتیم دیگه، که اگر این واژه در اینجا نبود جور دیگه ای معنا میشد، گاهی اوسع معنا میشد، یادتون میاد اون اصلا بر پایه ظهور بود یا بر پایه تنقیح منات بود. نه این مناسبات که میگن همین که گفتم، اصرارم نداشته باشیم که با اعتبار بینش فرق بگذاریم. لذا مناسبات اگر متکی به یک نص باشه و به ظهور و قطع برگردد میره در همون مناسبات چی؟ حکم موضوع. ولی اگر به اونجا راه پیدا نکنه، ولذا در اینجا اضافهش هم به هیچ چی نمی کنن. میگن اعتبار و مناسبات، همین اعتبار و مناسبات. البته حالی یک کسی اشتباه کنه اینا رو، مثلا همین مناسبات اینجا رو که دستش هیچ جا بر نیست تعبیر کنه به مناسبت حکم موضوع، اون دیگه مشکلیست که مثلا طرف با اصطلاحات آشنا نیست. قطعا از اربابان فن شما پیدا نخواهید کرد، حالا از غیر اربابان فن هم خب گاهی خرط هایی صورت میگیره. بله
نوشتن که چنانی که گاه مورد
آن سند ملفوظ
دیگه نباید باشه، نه؟
سند ملفوظ ممکنه باشه ولی نه از برسد به ظهور یا به قطع، یعنی اون به اصطلاح سنجه اعتبار اونو نداره، ولی ممکنه خواستگاهش یک نص باشه. بعد ببینید یک کلمه ای رو جناب صاحب جواهر داشت، یادتون میاد البته خیلی وقته، ایشون میگفت فکر کنم در بحث ولایت فقیه بود که ما متن آورده بودیم و اجرای حدود در عصر غیبت امام علیه السلام. ایشون فرمود کسی که آشنا به رموز گفتار ائمه باشه غیر از این نمیگه. ایشون نظرش رو وجوب اجرای حده در کتاب جهاد بحث میکنه. ببینید این اصلا هیچی نیست، یعنی تعبیر اصطلاح هم نباید بکنیم. یک کسی فکر کند رموز گفتار ائمه، بفرمایید یه اصطلاحه، مثل تنقیح منات که اصطلاح بودا، بله، یا مذاق شارع، مذاق شریعت که میگفتیم همون معنی لغویشه با کمی تغییر. این اصلا هیچی نیست. رموز گفتار ائمه یا وقت کس فکر کنه و بعد بخواد معطلش بشه، نه. این ببینید ما وقتی که با یه پدیده‌ای مواجهیم، در واقع نوع نگاه ما مهمه. مثلا حالا همین مسئله، مثال عوض نمی کنم، وجوب یا جواز اجرای غیبت در عصر غیبت امام علیه السلام، اجرای حدود در عصر غیبت، اشتباه کردم. ببینید اگر این رو به عنوان این که مطابق سلیقه شارعه و این که شارع اینو میپسندد، اینو میخواد، اگر به این نگاه کنیم، اصطلاح چی به کار میبریم؟ میگیم مذاق شارع، مذاق شریعت. قبلا داشتیم دیگه، میگفتیم مذاق شریعت یعنی آن چه که در اثر انس طولانی ما به دست اومده و میدونیم شارع اینو میخواد، میگنش مذاق شارع. لذا اگر کسی گفت اجرای حدود در عصر غیبت مطابق مذاق شارع، یا اصلا گفت مذاق شارع، یا گفت مذاق شارع بر اینه که حدود جاری بشه و حکم به جواز یا حکم به وجوب را منتسب کرد به مذاق شارع، فتوا داد، گفتیم از کجا میگی؟ گفت از مذاق شارع به دست آوردم. اینجا کلمه مذاق به کار میبریم. اگر یک کسی بگه آقا این فهم منه، یه فقیه ها وقتی میگیم از کجا به دست آوردیم، میگه آقا من اینجور میفهمم. آدمی هم هست که نمیتونیم زود بگیم تو بی خود میفهمی، بله، باید بالاخره یه تناسبی بین رادع و مردو باشه، که میگه نه آقا من اینجور میفهمم و واقعا هم انسانیست ممارس سوالها، میگه ذوق من اینو اقتضا میکنه. قبلا براتون توضیح، اینو بهش میگن چی؟ ذوق فقهی. لذا میگفتیم مذاق شارع به شارع منصوبه، ذوق فقهی به فقی منصوبه، یا میگیم این آقا ذوق فقهی داره، اون آقا ذوق فقهی نداره. فقه فلانی ذوق فقهی توشه، فقه فلانی نه، ذوق فقهی توش نیست. یا میگیم شم ملفقاه، یادتون میاد؟ یعنی حالا اگر یک کسی گفت که آقا من در اثر حالا هرچی ممارسه چی آشنایی با سایر احکام، با مذاق شارع، با مقاصد شارع، اینجور میفهمم که حدود باید جاری بشه در عصر غیبت، یا گفت نباید جاری بشه در عصر غیبت، ما به این پدیده میگیم چی؟ ذوق فقهی. حالا در همین مسئله اگر گفت که همین فتوا رو داد، بعد گفت این از اشارات، از کنایات، از لحن ائمه استفاده میشه، اینو بهش میگن چی؟ رموز. یعنی ببینید اگر به اون به اصطلاح دیدگاه شارع و سلیقه شارع نسبت بدیم، میگیم مذاق. پای خودمونو بیاریم وسط، میگیم ذوق فقهی. منتسبش کنیم به کلمات معصومین، میگن رموز. البته باید توجه داشته باشید که رموز و در جایی که دلالت ظاهر یا صریح یک نسته بفرمایید به کار نمیره. و الا بنده بگم از رموز قرآن وجوب نمازه، بعد بگم اقیم و صلاح و این چون میگه رموز بگو، خب دلالت قرآن توجه میکنید. ولی اگر به اشارات به کنایات، ولذا فرقش اینه که فهم رموز آقایون ممارست طولانی میخواد. فهم رموز ما در بین ائمه معروف بوده، اصحابی داشتیم که رموز کلمات ائمه رو میدونستن و اصحابی بودن که نمیدونستن. ولذا بعضی ها مثلا به اون به اصطلاح ایستادگان بر قله مراجعه میکردن که اینو ائمه فرمودن، شما تایید میکنید یا نه؟ اینکه گاهی بعضی از اصحاب میگفتن این رو از جراب نوره به تو دادن، این معناش همینه که این نه، اینا آشنا بودن با رموز، مثلا تقیه رو اینا زود میفهمیدن، حس میکردن که این مال امام هست یا مال امام نیست. دیدید بعضی وقتا یه عبارتی اینا وقتی انسان ممارست زیاد میکنه مثلا اصلا میفهمه این عبارت مال کیه، یا این مثلا واژه تکیه کلام کیه، این کلمه مال کیه، کی به کار میبره، اون کلمه مال کیه، دیگری بیشتر به کار میبره. خب اینا چیزاییست که به هر حال در یا اصلا خودت ذوق، شما مثلا سر تا سر فرض کنید نوشته آقای خویی رو نگاه کنید، شاید دوبار انصاف نبینید، ولی شیخ انصاری رو نگاه کنید ای کبیر انصاف، اینا ببینید مشخصه، چون اون یه مشرب داره، اون یه مشرب، اون مشرب اقتضا میکنه که از این کلمه استفاده نکنه، اون یکی استفاده بکنه. در مورد حضرات معصومین علیهم صلوات الله هم همین روند هست، ولذا این کلمه اینجا به کار میره. ببینید از کلمات دیگه‌ای که داریم ارتکاز متشرع است. دیدید که آقای خویی در بحث‌های گذشته خیلی از این استفاده میکرد، ارتکاز متشرعه نمیپسندد این معنا رو، ارتکاز متشرعه، مرجعیت دیوانه مخالف ارتکاز متشرعه است. ببینید ارتکاز متشرعه یک اصطلاحه نه یک مفهوم فقط. منظور از ارتکاز متشرعه یعنی ذهنیت متدینین نسبت به یک حکم شرعی. اگر متدینین همشونا اتفاق متدینین یک ذهنیت پیدا کنن نسبت به حکمی، حالا اثباتی یا نفی، وجوب یا حرمت، استحباب یا کراهت، یا در احکام وضعی بطلان یا صحت، اگر ارتکاز یعنی ذهنیت، اصلا ارتکاز ببینید نمیخواد وام بگیرید این برابر، ارتکاز دیگه ذهنیت رو میگن ارتکاز، اگر یک ذهنیتی برای متشرعان چون متشرعنا، نه چون ایرانیت، نه چون عاقلند، اینا دقت کنید، متشرعه به ما هم متشرعه، اگر یک ذهنیت پیدا کنن این رو میگن ارتکاز متشرعه. مثلا فرض کنید متشرعه به ما هم متشرعه نسبت به حلق لحیه و تراشیدن ریش حساسیت دارن، این رو نفیش میکنن. حالا اگر این برسد به ارتکاز متشرعه، ممکنه یک فقیهی فتوا به حرمت بده و سند خودش رو ارتکاز متشرعه قرار بده. در فاصله مأموم و امام یا مأموم و مأموم گاهی از برخی از نصوص در میاد که اینا باید به هم بچسبن اصلا، یعنی بین امام و مأموم، بین مأموم هم هیچ فاصله نباشه. ولی شما میرید مساجد شیعه سنی میبینید با یه فاصله وای میسن، ولی تا یک متر و نیم دو متر نه، مثلا اون ته اتاق امام وایسته، این بر اتاق مأموم، یا این بر اتاق یه مأموم، اون بر یه مأموم، بله. اما تا فاصله حتی نیم متر، نمیدونم 70 سانتی 80 سانتی، دیده شده که اینا با هم فاصله دارن. خب بعضی میخوان بگن ارتکاز متشرعه جواز این کار رو میرسونه و حکم هم دادن دیگه، فتوا هم میدن. ببینید، اولا یه نکته توجه کنید، من همین فکر کنم پریشب بود داشتم یه کتابی رو ارزیابی میکردم، فتوا همین بنده خدا اشتباه رو کرده بود. خب نویسندم هست، فاضلم هست، ولی گاهی بی‌دقتی میشه. ببینید، ارتکاز متشرعه امضا نمیخواد، برخلاف ارتکاز عقلا، یا اصلا میگید سیره متشرعه، اونم همینه. البته سیره جنبه عملی خارجیشو میگیرن، ارتکاز جنبه ذهنیشو میگیرن. حتی هر سیره یه ذهنیت پشتش هست، مثلا از هم جدا نمیشه. ما تا دو حیثه، سیره متشرعه، ارتکاز متشرعه. مثلا میگیم ارتکاز متشرعه جواز این کاره، یعنی ذهنیتش بپرسی میگه. سیره متشرعه هم این کار رو تایید میکنه، یعنی عمل خارجیشون در حالت جدا نیست. ببینید، در سیره عقلا امضا میخواد، ارتکاز عقلا، مگر اون مبنایی که ما داریم، گاهی شنیدید که بگیم چون برخواسته از عقلشون هست امضا نمیخواد، ولی خب معروف میگن امضا میخواد. اما سیره متشرعه بفرمایید به ما هم متشرعه امضا نمیخواد، اصلا امضاش تو خودش هست. یعنی اگر گفتید سیره متشرعه باید امضا شود، مثل زید قائم قائم است میشه، میشه اخذ محمول در موضوع، محمول در موضوع اخذ شده دیگه، نمیخواد سیره متشرعه. لذا افرادی مثل اصفهانی فرقی که میذارن، میگن در سیره عقلا امضا میخواد. حال شما بیا بگو سیره عقلا بر بانکداریه، ذهنیت عقلا اینه که بانکداری خوبه، خب حالا بسیار خوب، چون من آزا باید دیگیم شارع هم بانکداری رو امضا کرده یا نکرده. اینجا هم هست که باید برش گردونیم به عصر معصوم طبق مبنای آقایون دیگه، و شارع امضا کرده باشه ولو به سکوتش، چون امضا لازم نیست مهر بزنه، همین که هیچی نگه میشه امضا. لذا میگن امضا ولو به عدم رد. اما سیره متشرعه نه اثبات تعاصرش با اصل معصوم لازمه و نه امضایی از قرآن و حدیث میخواد، مگر اینکه واقعا شما شک داشته باشید که این کار عقلا، این کار متشرعه به ما هم متشرعه باشه. بله، ممکنه احتمال بدید به ما هم ایرانیون باشه، به ما هم مثلا خردمندان باشه، و اون دیگه اصل موضوع ثابت نشده. ولی اگر اصل موضوع ثابت شود که سیره متشرعه بر این است، متشرعه هم امامیه کفایت میکنه. البته اگر در همه مسلمین باشه، خب قرص‌تر میشه، محکمتر میشه، شیعه و غیر شیعه. ولی اگر در خود شیعه هم یک سیره متشرعه به ما هم متشرعه ثابت بشه، به کار میره. ولی خب معمولا سیره متشرعه در اون فضای عمومی اسلامیش به اصطلاح و دینیش نه مذهبیش به کار میبرن. خب اینا معذرت میخوام وای میستم، اینا آقایون چند تا اصطلاح بود. البته میبینید ما خیلی داریم با سرعت میگذریم، همینا رو هم اگر میخواستیم مثل مذاق و تنقید یه چند تا مثال از جاهای دیگه بیاریم، مؤلفه هاشو جدا کنیم، خب طولانی میشد و دیگه معمولا بحث رو باید خود آقایون دنبال کنن. فردا دو اصطلاح مهم داریم که از منابع شمرده شده، پس فردا دیگه بله فردای درسی دیگه، فردا که تعطیل، پس فردا شما میخواد بیاد اینجا دیگه آقا. نه خیلی نه.